دوشنبه 25 مهر 1401 و 20 ربیع الاول 1444 17 اکتبر 2022 درس 22 فقه ارزیابی روش ارزیابی عمل کرد روش مورد نظر شارع. مسئله اینه که روش مورد نظر شارع در ارزیابی عمل کرد کارکنان چیه؟ بیان مسئله اینه که 6 روش ارزیابی عمل کرد تجربه شده توسط عرف خاص در 6 نوبت با دقت مرور شد که هر کدام مزایا و مشکلاتی داشتن که توسط عرف خاص تصریح شده بود. نظر شرع مقدس با عنوان روش هفتم قابل استنباط است که به حول قوه الهی از این نوبت با اون اقدام میشه که دیروز شروع شد. فقه اللغه رو گفتیم، الان فقه القرآن هستیم. الف روش ارزیابی خداوند که خدا چجوری ارزیابی میکنه. اولین آیه که دیروز خوندیم، بیایم سراغ دومین آیه. الان خلاصه دیروز بچه استدلال اینه که در این روش ارزیابی با دو تست شر و خیر، به قول مفسری میگه اول شر رو آورد بعد خیر رو، که نشون بده سختی تأثیرش بیشتره. خیر یعنی سخت و آسان اعمال میشه و نتایج ارزیابی هم به ارزیابی شونده ارائه میشه. الینا ترجعون. این روش فتنه نام داره، فتنتن. این کلمه فتنه مال آشوب و اختشاش نیست، حتی به همون معنا هم هست، ولی یه معناش طور که تو پاورقی میبینید نوشته آشوب، بلوا، جنجال، شورش، غائله، هنگامه، جنگ، ستیز، آفت، بلا، تباهی، شر، فساد، آزمودن، آزمون، امتحان. اینا معانی مختلف فتنه است که ما الان اینجا که خداوند میگه فتنتن، ما میخواییم بیازماییم. معمولا طلا رو که میذارن توی کوره ناخالصیشو میگیرن میگن فتنه. پس معلوم میشه فتنه برای اینه که ناخالصی ها کنار بره و خلوص بروز کنه. لذا این نبلوکم فتنتن، چه نوع ابتلایی؟ ابتلای فتنه ای، یعنی اینکه شما تو کار اون مهارت هاتون و اون استعداد ها در روش خدا اینه که هم با شر می آزمد هم با خیر. شر در اینجا به معنای کارای ناخوشایند آدم هست، خیر خوشاینده. و دیروز خوندیم که یکی رو به عیادت امیرالمومنین گفت در چه حالی؟ گفت در حال شر. بعد ما آقا گفت از شما بعیده، گفت میگه نخوندی تو قرآن، میگه نبلوکم به شر، یعنی بالمرض، بالفقر، به سختی. تو اگه ما کارکنان رو در شرایط سختی بذاریم که در اون شرایط بروز کنن، یه نقطه بد آب و هوایی، نقطه سختی که دیروز گفتیم، و عیار اصلی فلز در کوره مشخص که میشه، اون میشه فتنه. حالا امتحانم از مهن هست، مهنه هست، مهنه. مهنه به معنای چیه؟
سختیست.
حرفرم میگن مهنه، حرفه که ما میگیم وجدان حرفه‌ای، مثلا حرفه و کار رو بهش میگن مهنه تو لغت عربی، چون آدم کاری که آدم رو بروز میده و اون
سلام
علیکم شرایط رو نشون میده. پس ما الان این یه روش شد. اگه از ما سوال کنن که این آیه، سلام علیکم، اگه از ما سوال کنن که این آیه چه روشی رو از ارزیابی نشون میده، میگیم روش خداوند اینه که به سختی و به آسانی و تست های سختیش اوله، مثل کسی که میخواد وارد یه جایی بشه، اول میبرنش توی اردوگاه های سختی هاشو نشون میدن، مانور های نشونش میدن، بعد میارنش توی کار، تا کار نکشن. اندازه شر اینجا به معنی همون سختی هست. دیروز خوندیم تفسیرش، هم از المیزان دیدیم، هم از چی؟ مجمع اون بیان که کمک. میام سراغ آیه بعدی. انقدر این آیه زیاده و جمع میکنیم بخیالمون راحت میشه روش ارزیابی. استبتلا ابراهیم و ربه بکلمات فأتمهنه. حالا اجازه بدیم برای این که فونتش بزرگ شد بیاریم اینجا که
حالا یه پاورقی ها توی ایتا نیست دارم بله؟
هستش چرا؟
ورد از آنجا آورد گوشی درست
کنم. آه ورد ندارم باید
توی ایتای ما هست،
گوشی خودشون رو آفیسی که نصب کرده رو باید
آنو هستش. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین. به خاطر آورید هنگامی که خداوند ابراهیم را با وسائل گوناگونی آزمود و او به خوبی از عهده این آزمایش ها برآمد، خداوند به او فرمود من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم. ابراهیم عرض کرد از دودمان من نیز امامانی قرار بده. خداوند فرمود پیمان من به ستمکاران نمی رسد و تنها آن دسته از فرزندان تو که پاک و معصوم باشن شایسته این مقامند. بچه استدلال اینه که ما اسم این روش رو میذاریم روش اشتدادی. حالا اسمش من در آوردیه ولی حساب شده است. اشتدادی یعنی هر پلهی شدتش بیشتر میشه. چون ابراهیم طبق حدیث یه زمانی خلیل بود، یه زمانی نبی بود، یه زمانی رسول بود، یعنی هی رتبه میگرفت. یکی از اهداف ارزیابی اینه که فرد از رتبه فعلیش به رتبه بالاتری ارتقا پیدا کنه. حالا حدیث الان اگه بیارید، حدیث اگه بیارید چی شقدر شد؟
نه میگن تشکیک وجود شبیه
تشکیک و ایناست.
اشتداد
تکاملیه، مثلا شدت پیدا کنه. مثلا شما الان مدیر کلی، بعد میشید معاون، بعد میشید رئیس، فرمان بخش دارید میشه چی؟
فرماندار.
فرماندار این راننده دیگه، چون فرمان دستشه. بعد میشید چی؟ مثلا من ایشون دیدم دیروز اسم ایشون بود، یادتون رفته بود؟
نبودم.
چرا ایشون که دیروز بودید نیست؟ اسم شریفتون چی بود؟ من مهارت من نوشته دارم ایشون هست کرده بودم.
نه من هست بگیم اصلا ندیدم، اینجوریست
نبود. نه ایشون بود، چون ایشون مهارتشون زیاده. در یه لحظه گفتم حقشون ضایع نشد که من نوشته بودم. اتفاقا بحث ارزیابی بحث مهارته، یعنی حضرت عالی بود. این شما الان بخشدار، فرماندار، استاندار، وزیر کشور، رئیس جمهور، بعد اینا هر کدوم یه ارزیابی داره. ارزیابی که مثلا شما میخواید برید رتبه بالاتر، دوستان اگه حدیثشو بیارن که اگر الان سرچ کنید که ابراهیم یه مراحل طی کرد، هر مرحله ارزیابی شد، شایستگیش اثبات شد، احراز شد، بعد رفت رتبه بالاتر تا به امامت رسید دیگه. امامت بله؟
در حدیث امام رضا صلوات
الله علیه. همون چون من دیگه فراموش کردم اون حدیث رو بیارم، مهم اووردن این آیه ها خودش کلی فکر و ذهن آدم، بعد میگه دوستان کمک میکنم میارم دیگه. که بعد تو هر مرحله یک نوع مهارت از خودش نشون میداد، شایستگی نشون میداد، میرفت بالاتر. بعد این مرحله آخر که دیگه اوج هست، مرحله امامته. دیروز در مثلا امام صادق راجع به پیامبر نوشته بودن که ان رسول الله کان اماما، خود امام صادق راجع به جدشون گفته بودن. یعنی امامت اون مقام پیش رانی و پیشوایی است.
تکوینی هم هست، تکوینی جنبه تکوینی هم داره،
تکوینی داره. و تو مرحله رهبری وارد میشید، تو مدیریت میکنید، میشه امامت. امارت دستتون میفته. ولی تا نبی هستید، تا سید هستید، لزوماً وارد گود نمیشید. حالا ما اینجا نوشتیم که در این روش برای ارتقاء ابراهیم از رتبه خلت، یعنی خلیل بودن، تو سوره نساء هست میگه که اتخذ الله ابراهیم خلیلا. خلیل یعنی دوست گرم و صمیمی که دوستیش قطع نمیشه دیگه، اثبات کرده. مثل دیروز یه آقای به من زنگ زد، ما با هم وارد رشته مدیریت شدیم، آقای عزیزی اسمش، دیشب زنگ زد سلام علیکم، بعد گفتم دیگه ما با شما خلیل هستیم. از 20 سال که هیچی، الان شد نیم قرن با هم وارد رشته شدیم. ولی اون یه مؤسسه‌ای داره ایشون، آیات بینات و چهار مردان
خیشاوند هم هستیم، چون رفاقت و سنتن رحم.
دو سال، 20 سال که بشه دیگه از دوستی میشه برادری دیگه. برادری بالاتر خلت، چون بین برادرها فاصله میفته، ولی بین خلیل ها فاصله نمیفته. این مرحوم ابوی ما بود، سید محمد خلیل، خدا به پدرانی که رفتن بیامرزه، پدرانی که هستن انشاءالله سالم باشه. ببینید بعد به کلمات ارزیابی میشه. کلمات تو المیزان هست 60 تست بوده، تستای جسمی، تستای روحی، تستای تستای شخصیتی، همه رو المیزان شمرده. تو جلد دوم فقه الاداره تمام تستاش اومده. مثلا تست به خوشبویی، خوشرویی، خوشگویی، تست به فداکاری، تست به ایثار، سربریدن. دیگه سربریدن پسر مال اون مقام عالی است. مثلا اینکه مصطفی خمینی میگذری میشه امام، خمینی امام. تا حالا بود آیت الله العظما بود، میشه خمینی امام. امامت بله؟
این حدیث امام صادق تو کافی هست.
این بگید بد نیست.
ابراهیم عبدا قبل ان یتخذه نبیا.
همین عبد اول.
ان الله اتخذه نبیا قبل ان یتخذه رسولا. ان الله اتخذه رسولا قبل ان یتخذه خلیلا.
خلیلا.
ان الله اتخذه خلیلا قبل ان یجعله اماما.
اماما.
وقال الله سبحانه. ان جاءك للناس اماما.
اونجا هم آقای عزیز اینجا در خدمت هم هست.
خوش آجا همین منظورتون بود؟
بله بله.
کافی جلد دو حدیث
صد، حدیث چند؟
175
ببینید میگه عبد بود، بعد از عبد چی بود؟ نبی بود؟
بله.
بعد رتبه بعدی؟
عبد، نبی، رسول، خلیل، امام.
امام. و این روش ارزیابی اشتدادی به این معناست که وقتی دیگه میخواد برسه به اون عالی ترین وجه، تستاش سخت‌تر میشه، که میشه سربریدن مثلا پسر. یه جا بود که مثلا فرض کنید گوسفنداشو میبخشید برای یه صبح قدوس، مثلا حاضر بود همه چیزش بگذره. هر نوع تستی هر مقامی نمیخوره. مقام امام باید دیگه باید سر داد و پسر داد. مثل میگو ملائکه داشتن داوری میکردن تو منهج صادقین هست، حالا فیض فتح‌الله کاشانی بعد میگه که ملائکه داشتن نمره میزدن، میگفتن که اونی که سر میده بهتره یا اونی که پسر میده، یعنی ابراهیم یا اسماعیل. بعد خداوند گفت من از دوتایشون بهترم، چون نبریده رو بریده قبول کردم، یعنی ذبح نشد گفتم ذبیح الله. یعنی اگه ما وظیفه‌مون رو انجام بدیم خدا اون رتبه رو به ما میده، ذبح نشدیم میگه ذبیح. این خیلی مقام بالایی است. تو اینو نگاه کنید تفسیر قشنگی است. منهج الصادقین فی الزام المخالفین ذیل آیه سوره صافات که میگه فلما اسلما و تله للجبین، وقتی دوتایشون تسلیم امر خدا شدند پیشونیشو گذاشت روی چیز زمین که سرشو ببره. بعد نادیناه اون لحظه نادیناه ان یا ابراهیم قد صدقت، تو دیگه تو قبول شدی قد صدقت. بعد یه گوسفندی بود یا میدونم چی بود، قوچ بود یا قوچه، خیلی این اشتداد به این معناست که شما وقتی میخواید بخشدار بشید یه مهارت میخواید، وقتی میخواید برید بالاتر تو هر مرحله ای، تا میخواید جنرال بشید تا بشید آسمانی، سردار آسمانی.
هیچ کس نباید یه دفعه بذاریم اینجای بالا، هیچ کس نباید یه دفعه بذاریم اینجای بالا.
و ارزیابی ها برای هر رتبه چی هست؟ سخت‌تر از اون قبلی است. بذار ما این میگیم روش اشتدادی ارزیابی عمل کرده خدا. هم دیروز آقای حسینی میگفتن چی؟ حالا اینجا ببینید دیگه کاملا ابراهیم هست، بحث امامت، بحث نسب، بحث ارتقاء. حالا اینشون هم که مقاماتشو خوندن پنج رتبه رو اومد پلکانی بالا. بعضی ها میرن پایین بعضی ها میرن بالا. گفت شهادت نردبان آسمان بود، مرا دستی به پای نردبان بود. شهید آوینی میگفت گفت پایی باید میرفتیم آسمان، منم دستم به پای نردبان بود دیگه، که این نر در نر رو بگیریم بریم بالا. دقیق تر از کلمات رتبه قبلیست. کلمات یعنی اون تست ها، به کلمات هم. از 60 تست، تست های رتبه امامت سنگین تره. ارزیابی میکنن حسابی تو کوره و کوران آدم رو وارد میکنن تا فلز آدم اون ایارش بروز میکنه و ناخالصیش میره. از ذیل آیه برمیاد که این روش برای احراز عدالت یا عصمت اعمال شده. حالا چجور ذیلش چیه آیه؟
اجالی که للناصر
نه لا ینال و عهدی از ظالمین، یعنی ضد ظلم میشه عدالت، یعنی عهد من به عدلها میرسه، عادلها. تو سوره فاطر میگه نسل ابراهیم سه دسته هستن، من هم ظالمون لنفسه، من هم سابقون بالخیرات و من هم مقتصد.
من هم مقتصد وسط
مقتصد ظالم سابقون بالخیرات یعنی معصومین، مقتصد یعنی عادلها. میمونه اون یکی چی بود؟ ظالم لنفسه. از نسل ابراهیم ظالم هم ممکن توشون باشه، مثلا یکی مثلا فرزندان یعقوب مثلا یا کسی دیگه. قرآن رسما میگه که ابراهیم سه شاخه شد: ظالمها، مقتصدها، میگه چیها؟ سابقون بالخیرات ها. سابقون از سابقون که مصداقش میشه. حالا اینا که سابقن یعنی تو تست خیلی جلو میزنن، اینا میرن بالا. سابقون بالخیرات. بخواید این آیه رو اگه ببینید بخونیم خوبه. حالا
که
کتاب رو به کسایی دادیم که اون سابقون بالخیرات. حالا همه آیه رو ببینید بد نیست خاطر.
من هم
ظالم نفسی و هم مختصر هستم. حالا قرآن هستش دیگه، خود خستم. پیامبر گفت اگرم حفظید از رو بخونید، چون از رو خونده خودش یه چیزی از خودش. اون وقت ببینید لا ینال و عهدی از ظالمین یعنی چی؟ یعنی ینال و عهدی الاد عدول. میگه من ظالمون لنفسه های نسل تو رو این عهد من میل به اونها و میل به اونها پیدا نمیکنه. لا ینال، چون نسل
ظالم به نفس میشه یا ظالم به همه؟
خب ظالم به نفس، ظالم به دیگران هم هست دیگه. ظلم تو نفسی، چون میگه هر فاسدی مفسد میشه.
سوره فاطر
میخواید بخونید؟ تبرکت تیمان
سن مورسن کتاب الذین استقینا من عبادنا فمن هم ظالم لنفسه و من هم مقتصد و من هم صادقون بالخیرات بإذن الله ذلک هو الفضل
کبیر. این فضل کبیر میرسه به اونایی که مصطفا بودن. اورسن کتاب الذین استقینا من عبادنا. عباد سه دسته هستن، یه دستشون مصطفا هستن. عباد کیا هستن؟ ظالمها، مقتصدها، یکی بود؟
صافی.
بعد میگه استفینا، درسته؟ اونایی که از صافی عبورشون دادیم مصطفا شدن، ناخالصی هاشون برطرف شد، یعنی سنجیده شدن. و اینا میشن چی؟ وارث کتاب میشن. حالا یا کتاب دینی، هم جزوه نباید بدن، باید کتاب داشته باشه.
ظالم لنفسه ها هم جزء استفاده میشه.
بله؟
این ظالم لنفسه ها هم مجموع استفاده میشه.
نه نیست، استفاده یعنی اونی که دیگه برگزیده شد.
چون بعدش میگه
محمد مصطفی رو میگه نمیشناسید شما. حالا این دقت کنید، حالا اون آیه فرع ماست، این آیه اصل رو دست ندیم. پس ببینید میگه که من دوست دارم، مثل این روحانی ها هستم، میگه من میخوام هم بچه هم مرجع تقلید بشم، میگه من خودم شدم بشم. میگه نه، آزاده ها بعضیشون بنده زده هستن، ما داریم آزاده هایی که آبروی آقا رو میبرن. مثلا میگه بعضی هاشون خوبن، نشد نوهات، نشد نتیجه هات. چرا بعضی گیر میدید؟ بالاخره یکی این نسل میشه. این اورثنا الکتاب یعنی همون کسی که صلاحیت داره به کتاب برسه. خب بعد اینجا از ذیل معلوم میشه، میفرماید عهد من به ظالمان نمیرسد، یعنی مثل تو که در پی این ارزیابی اشتدادی عدالتت اثبات شد، اگر نسل تو هم به همین روش عدالتشان احراز گردید، شایستگی احراز منصب امامت رو پیدا می‌کند. پس ما الان دنبال روش‌های ارزیابی هستیم. 6 روش عرف خاص خوندیم، تماما ناقص بودن بدون استثناء. دوستانی که بودن یا شنیدن، آنلاین بودن، آفلاین بودن، حضوری بودن، آقای اکبرزاده میگفت هم حضوری هم که میشه طلایی، آنلاین میشه نقره‌ای، آفلاین میشه برنزی. دیگه اون که هیچی نیست میشه حلوی دیگه. حالا اینجا اونایی که آفلاین بودن، آنلاین بودن، حضوری بودن، یادشونه که 6 روش بدون استثناء گفتم ما ناکام بودیم. حالا ما میخوام یه روش کامیاب بهشون ارائه بدیم. این روش خوبه. الان اگر که با هر کی میخواد بره بالاتر، هر که در این بعض مقربتر است، جام بلا بیشترش میدهد. میخوای امام بشی، ولی فقیه بشی، با دستت اینجوری بشه، زندان بری، تبعید بری، بعد جنگم باشی، بعد میشه امام خامنه ای. همینجوری مفت و معجنی نمیشه که هر کسی آرزو کنه. بعد برید تو کوره، برید تو سختی، بعد خداوند منصب رو میده. این ایشون برای ریاست جمهوری ارزیابیش فرق میکرد. برای رهبری 10 سال ایشون تست شد. برای امام جمعه تهران همون تبعیدها کافی بود، اون شایستگی های قبلی داره. ولی برای اینکه امام ولی فقیه بشه 9 سال تو کوره بود، 8 سال تو کوره بود که خودشونشون داد. مثلا بعد گفتن اینی جعله که لناس اماما، حالا تو امام خامنه ایشید. خود امام خامنه هم خیلی زجر کشید. برای آیت الله اجتهادش یک ارزیابی بود، برای مرجعیتش یه ارزیابی بود، برای امامتش ارزیابی سنگین شد. یکیش چی بود؟ این که مصطفی رو در باید پرداخت کنی. مثلا گفت ما حاضرم میدم و گریم نمی کنم. بعد شد امام. مثلا اینجوری باید باشه.
جان چیز نکته مثلا از آیه، از ابتلای حضرت ابراهیم، این که مثلا در این امتحانات خداوند نیت، خلوص نیتش هم سنجید، یه سنجش یه امور معنوی، مثلا وقتی داشت در آتش انداخته میشد، گفت من آتش رو برات گلستر میکنم و جبرئیل گفت نه من فقط خدا رو دارم. این همون
اونم یکیش بود. مثلا
یعنی هم از لحاظ معنوی هم
اتفاقا این 60 تست که توی المیزان اومده، 60 تست زیده این نگاه کنید. الله علامه طباطبایی تمام
پیغمبر هم داره که میگه من انا ابن الذبیحین، من فرزند دو ذبیحه،
انا ابن الذبیحین،
چون عبدالله هم همین ماجرا رو
پیش عبدالله مثلا با شطور چیز شد، ایشون با گوسفند. اونا تعداد زیادی از 100 تا اومد این بالا اونا تا. خب اینم نکته خوبی بود. تو این 60 تست این کلمات چیز داره، رو کلمات یه کلیک بکنید الان 60 تا میشه تو المیزان هست. و تلقا آدم من ربهی کلمات، مثلا که مثلا حضرت آدم میخواست تو برگرده بهش، گفت با تست بشه از بهش پیدا اومدی بیرون، حالا اگه دوباره میخوای برگردی سخته. معمولا قوس نزول آسانه، قوس صعود سخته، مثل آسانسور باید بری بالا. قاب قوسین به قول امام خمینی، یه قوس بیا یه قوس برید. اون وقت این کلمات او رو هم چیز کرد، تو اون تلقا، اون تلقی کرد. ولی اینجا شما میدید این اتمهن نه، این نمرش کاملا 20 شد. اتمهن یعنی چی؟ بسن این 20 شد، حتی 1999 هم نشد متاسفانه. اتمهن نه، این خیلی آیه قشنگیه. البته ما تو جلد 2 فقه خلو داره اینو در گزینش استفاده کردیم، میشه یه آیه رو میشه دو بود، میتونه گزینش بود برای امامت. ولی اینجا میگیم حالا این گزینش در چه اثری با چه روشی، مثلا ممکنه ای که بگه خب من که امتحانم پس دادم. دیدیم بعضی هم میگن بیاید امتحان بدید، میگه ما که امتحان پس دادیم. میگه نه بازم باید امتحان بدید. نبلوکم یعنی چی؟ اون آیه قبلی مزاره یا ماضیه؟ نبلوکم اون آیه قبلی چند بود؟ 35 انبیا. چطور یه قاعده گفت؟ ما داریم حالا مصادیقشو میگیم. میگه نبلوکم مزاره یعنی ما سیرمون اینه، سیره خدا. حالا ما الان یه بحثی رو آخر سر میکنیم که آیا سیره خداوند فعل خدا برای ما وجوب میاره یا نه، مثل سیره نبوی و علوی برای ما فقط حد اکثر جواز میاره. چون تو اصول خوندیم که سیره حد اکثر چی میاره؟ مشروعیت میاره. نمیگیم این کار واجب است، میگیم این کار جایز است، چون لفظ توش نیست که ظهور داشته باشه در وجود. فعله، فعل و بیه، زبان نداره. هرچه اخیرا میگن زبان بدن مثلا. لذا این که مثلا بعد میرسیم که خدا اگه فعلی رو انجام داد، ارزیابی کرد، برای مدیران جهان این روش یک روش واجبی هست، ما طرفدار وجوب هستیم این روش. بعضی ممکنه بگن نه خداوند چون دستور که نداده، گفته من این کار کردم. از ابتلا ابراهیم ربه داره گزارش میده. صرف این که خدا عمل کرد دلیل برای اینکه شما واجبه؟ بر شما کی گفته واجبه؟ چطور پیغمبر یک کاری میکنه و نمیگه؟ اون چیه به نظر تو آقای حسینی؟ وقتی کاری معصوم میکنه و نمیگه بر شما واجبه، خودش انجام میده، فقط جواز میرسونه. ولی ما یه گفتگوی با استادمون داشتیم آیت الله عظما فاضل، ایشون برام میگفتن شما حد بحثه رو میگفتن، ایشون میگفتن حد اکثر شما مشروعیت رو ثابت میکنید، الزام که در این این عبارت ایشون گفت الزام که توش نمیتونید در بیارید، تکلیف کنید به مدیران. بعد ما اونجا با هم یه گفتگوی میکردیم، خب اونجا رومون نمیشد، ولی خب حالا اینجا در حضور شما رومون میشه، شما هم یه گفتگو برای این کار کنید. حالا ما میگیم سلم نا پیغمبر و حضرت علی جواز، ولی خدا شیالا خدا هم حد اکثر جواز. این فیه
برای ما راحت نمیتونیم از این دل و از این ظهوری که از این نصف بر مطرح شده برای مدیریت عمومی لزوماً نمیتوانیم بهره ببریم از این دلالت ها.
احسنت. یعنی شما میگید الزام نمیاره،
چون خود حضرت علی علیه السلام در موقعیت های مختلف.
نه حضرت علی نه، خدا رو میگه.
نه نه خب
خدای علی دوبال علی.
نه بحث قرآنه، حضرت علی هم قرآن ناطق هم خب میخواد از قرآن مدیریت استخراج کنن. خب ایشون هم در موقعیت های مختلف آیا دقیقا از این الزام آورده براشون؟ ایشون که به درک قرآن از ما بهتر هم خب، مثلا یه زمانی انواع افراد از شوره و زیاده نوبه یا انواع افراد رو مجبور شدن استفاده کردن. خب یعنی ما من نظرم این که در همین روشناسی که الان داریم که میخوایم به یک ظهوری از یک نسل در بیانیم، نگاه کنیم در موقعیت‌های مختلف خود اهل بیت همین برداشت ما رو داشتن یا اگر
یعنی فعلا ظهور داره یا فعل که دیگه ظهور نداره.
خب نه این که میخواد برای مدیریت
لفظه که مثلا میگه
افعال تفعل، اینو به عنوان مدیریت عمومی تعمیم دهیم. اینو آیا مثلا در مثلا حضرت علیه السلام تعمیم داده است یا نه؟ خب من میگم اگر بتوانیم مثال عملی رو کنار آیات بزنیم به اون مسئله
میرسیم. حالا ما میگیم که حالا بعد از این آیه هاست، الان 7-8 آیه هست، بعد اون آخر سر گفتیم از الان دوستان مهیا باشن که روشی که خدا در ارزیابیش ما اثبات میکنیم این روش آیا الزام آوره برای دیگران یا نه. مثلا واقعا میگیم خدا انجام داد که داد، ما هم از خودمون خدا هستیم.
این ایدئاله، اینا ایدئاله، اینا ایدئاله، نه اینا ایدئاله، اینا ایدئاله. خب مثلا
ما شما اگه بین راه الف ایدئال و غیر ایدئال مخیر بشید، عقل شما چی میگه؟
موقعیت. مثلا الان ما میدونیم احمدی نژاد یا آقای هاشمی اینا خیلی علیه السلام نبودن، ولی میذاریم مسئلت نظام، چون موقعیت حضرت علیه السلام اوایل که حمایت مردم بیشتر بود، حتی زبیر هم نپذیرفت، ولی بعدا انواع افراد رو
بخشن. حالا این بحث رو میذاریم توی بعد از آیات. اونو گفتیم شما این آیه بعدی رو شما 20 دقیقه دیر شروع کردیم به خاطر اینکه اینترنت همراهی نکرد. حالا الحمدلله دیگه درست شد. اونجا روشنش کردید نیست یا همونجا؟ این مودم رو با راهنمایی های متفکریان رو بردیم پایین. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وذکر عبدنا ایوب از نادا رب بهومی، همش پای رب میاد بسد. انی مسنی شیطانو به نصبن و عذاب، ارکض به رجلک هازا مغتسلون باردون و شراب، و وهبنا له اهله و مثلهم معهم رحمتم منا و ذکرا لأولی الالباب، یعنی فقهایی که هستن. و خذ بیدی که ضغثا فاضرب بهی ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد. رتبهش رفت بالا، عبدنا شد نعم العبد. انه اواب، ترجمهش اینه که به خاطر بیاور. این خاطرات خداوند، خاطرات شیرینی داره به پیغمبرش یاد میده، میگه یادت بیاد بنده ما ایوب را هنگامی که پروردگارش را خوانده که شیطان مرا به رنج و عذاب افکنده. این نمیگه تو مرا مریض کردی، میگه شیطان مرا مریض کرده. حالا نبلوکم به شر، این شر الله، نبلوکم به شر، مریضی که حضرت علی گفت من در مریضم، در حال شرم. به او گفتیم پای خود را بر زمین بکوب. این پای کوبی نیست، این چشمه آبی خنک برای شستشو و نوشیدن است، یعنی آب شهریه. و خانوادهش را به او بخشیدیم، همانند آنها را با آنها قرار دادیم، یعنی مجددن بچه هاش هم اضافه هم شدن، تا رحمتی از سوی ما باشد و تذکری برای صاحبان فکر. به او گفتیم بسته ی ساقه های گندم یا مانند آن را برگیر و به او همسرت بزن و سوگند خود را مشکن. ما او را شکیبا یافتیم، چه بنده خوبی در اثر تست، چه بنده خوبی شد، شایستگی هاش نقنق نکرد، که بسیار بازگشت کننده به سوی خدا بود. هرچی مریضیش بیشتر میشد، بیشتر به خدا علاقمند میشد. گفت عجب خدایی که چرا منو دوست داره، هی منو تبم ادامه میده. آدم هرچی سختی میکشه باید اواب باشه، یعنی بگی چه خدای خوبی، به فکر منه. اگر با دیگرانش بود میلی، چرا جام مرا بشکست لیلی. میگه اگه اونا رو دوست داشت، چرا ظرف منو شکست، بس منو بیشتر دوست داشت، به همه آش داد، به منو زر لیلی به همه آش میداد، به این که رسید محکم زد شکست، که آهی منو دوست، مجنون رو به من دوست داره.
خیلی سخته بر عامه و جادون دوزیم، یکی آش
بشمیدن،
یکی
زرفشو
میشکنن،
اون که میشکنه
دوستش
داره. بعضی آشو با
جاش
بود،
نه جا انداختن این مطلب.
بله، ولی اواب یعنی چی؟ حالا اواب اوب یعنی بازگشت، یعنی هر دردی رو به خدا نزدیک میکرد. انه او اواب
پرتردد میشه.
بله
پرتردد
یا پر
بازگشت،
پر بازگشت،
پر رفت
آمد، بازخورش خوب بود، این برمیگشت. حالا ببینید اینم یه وجه استدلالش اینه که ما اسم اینو گوشیم روش الگویی. به تبعیت از آیت الله مکارم گفتیم روش الگویی ارزیابی است. اون روش اشتدادی بود مثلا. نه تفسیر نمونه رو من نیاوردم دیگه. اگه آیه ها زیاده گفتیم پاورقی بزنیم دیگه مشکل میشه. ایوب از بندگان و کارگزاران ویژه خداست. عبدلا پیغمبر ها خلیفه خود ما هستند و برای مدیریت انسان ها میان، نمیان فقط استخاره کنند. مورد ارزیابی سخت قرار میگیره. از مزایای این روش این است که ارزیابی سخت بر دیگران. دیدید ما 6 روش رو میخوندیم، میگفتیم مزایاش چیه، نقائصش چیه. اینجا دیگه نقصی نداره، اینجا فقط مزایا داره. کی جرأت داره بگی از نقائص روش خدا مرتد میشیم دیگه؟ نیست بگیم از دلایل ناکامی روش خدا این است. سریع به جهنم تا این مراسم باشکوهی تحویل داده میشیم. حالا اینجا میفرماید که ایشون اینا رو من از آقای مکارم میگفتم. میگه اولین مزیتش اینه اونایی که رتبه پایین تری دارن دیگه ارزیابیشون بکنی تحقیر نمیشن. میگه چرا همش ما رو ارزیابی میکنی؟ ما آقا رو ارزیابی کنیم. خود شما رو که ارزیابی کرده؟ میگه منم امتحان رو پس دادم. رضای ایشون میگن وقتی میریم سراغ بزرگان ارزیابیشون میکنیم، پیروان میگن خب پس ما هم اگه مریض شدیم، گرفتار شدیم، حتما میخوایم بشیم نعم العبد. نعم العبد بشیم. این مدال نعم العبد همون مدالیست که رهبری به بعضی ها میده. مثلا میگه این خیلی سر سپه بود فلان. از مزایای این روش الگو سازی است. باز ایشون میگن میگه این الگو میسازه، میگه و غلوی در خصوص مقامات عالی نمیشه. معمولا ما دوست داریم یه شخصیت بزرگ رو هی میبرمش بالا، اگر هم قبولش نداشته باشیم هی میبرمش پایین. خدا نکنه کسی دوست داشته باشیم میرسونیمش به خدایی. بعد مفسرین میگن که اینجا این خصوص خوبی این ارزیابی ها اینه که کارکنان پایین دست دیگه خیلی نسبت به این آقایون غلو نمی کنند. اگه بیارید الان هست توی تفسیر. و از ویژگی های دیگه این روش مسلط کردن عناصر سختگیر بر ارزیابی شده. شیطان میگه شیطان مرا چیز کرد. بعد آقای قرائتی و دیگران هم من دیدم دارن که خدا به شیطان دستور داد برو اذیتش کن.
نه آقای قرآن
نقیز لهو شیطان و هو لهو قرین. حالا اون مال آدم های بد هم هست ولی آدم های خوب هم. هر کسی داره. بعد اینجا میگن که تو این ارزیابی آدم میتونه افراد سختگیر رو بیاره. ما خودمون یه دوره نظامی میدیدیم سپاه بودیم، یه آقای رو آوردن خیلی وحشتناک بود، تیر میزد چیکار میکرد که کسی نتونه. مثلا خشم شبانهش خیلی جالب بود، یه دفعه گاز اشکاور میامد تو رخت خوابا همه بلند میشد. یه فرد سختگیری رو باید بذارید، با مهربونی اینا نمیشه، با نیروی لطیف باید بسیار سختگیر باشه که ارزیابی شما جواب بده. بزن این هم هست. این هم پس ما میگیم روش الگویی، یعنی ارزیابی میکنیم یک فرد بزرگی رو که سراغ کوچیکا فقط نریم. تو 6 روش من ندیدم. نه آقای متفکره هر 6 روش بودید که این الگویی توش بود یا نبود. میشه نبود این که مثلا ما بیایم اون اونجا بود که مدیر ارزیابی میکند. خب خودشو چی ما حالا خودش ممکنه سلسله مراتب بشه.
قبلا ارزیابی شده،
قبلا ارزیابی شده، ولی به این سبک اون دانه درشت رو ارزیابیش کنیم که الگویی بشه برای دیگران. حالا یه آیه دیگه هم هست، بعد نگاه میکنید گذشت وقت. اینم روش، اسمش ما گفتیم روش ذکرتدار، اینو بارها ما گفتیم که چند پیغمبر رو خدا آزمایش میکنه، روش آخرتگرا. میگه ببینید اخلصناهم به خالصه ذکرتدار، ما اینا رو ارزیابی کردیم، خلوص براشون در آوردیم، سنجشون کردیم به یه خالصه، یعنی به دستگاه خلوص آور، سیستم خلوص آور، یعنی سیستمی که ایار نشون میده، اینو میشون یه خالصه. علامه طباطبایی میگه این خالصه اون سیستمیست که شما رو چکار میکنه؟ خالص میکنه. مثل اینکه میرید زیر دستگاه چی هست؟ MRI. شما رفتید تو زهنت ما کن توفیق نداشتیم. اونو میگن خالصه، چون تمام چربی و خون و گوشت و چه همه رو نشون میده. این از این ور میرید از اون ور در میارید، این میشه خالصه.
اصلاح نمیکنه،
فقط
نشون میده،
نشون میده احسن. ولی اینجا این خالصه خدا چیه؟ MRI خدا چیه؟ ذکرت داره، اون جهنم رو نشون میده. بعد ما اینجا آوردیم که چون وقت نیست، من فقط بچه استدلالشو میخونم که دیگه خداحافظی کنیم. روش ذکرتدار، در این روش ارزیابی معنوی است با تست های آخرتگرا. این تو شش روش نبود. مثلا شما بیاید مثلا قیامت، بهشت،
هم بهشت هم جهنم در واقع
هر هر دور نشون میدید، بعد فرهنگ سازمانی رو حاکم میکنید، بعد تستش میکنید آیا این متأثر شد یا نشد. ولش که بابا این نسیه است مثلا. بعد اون ذکرتدار یعنی یاد آخرت میشه چی؟ وسیله به نام خالصه. اون خالصه از تو چی در میاد؟ خلوص در میاد، نه خروس،
اخلاص.
یعنی اون افراد با اون سنجیده میشن. این تو شش روش نبود، یعنی با روش های معنوی. ما تو ما روش معنوی ما ملموس و محسوسه، ما به آخرت اعتقاد داریم، جهیمی هست جهنمی. میگیم اگر وظیفت انجام ندی اینجوری میشه، اگه وظیفت انجام بدی اینجوری میشه، یا این نتیجته.
اعتقاد دارم به جهنم، اعتقاد دارم، ولی
دارم تو سکولارم
اصلا دخیل
نه تو عرض روش. اگر هم اعتقاد دارن ما میگیم روش ارزیابی آخرت گرا ذکرت دار، یعنی خودش یه روشیه. شما رو میارن مثلا عقایدتون رو میگن، مثلا کارگاه میذارن، هم کارگاهی که ما برای انرژی هستیم سه شنبه هفته قبل گذاشتیم، بعد ما مدیریت فرهنگ سازمانی برشون گفتیم، بعد گفتم خب فرهنگ سازمانی اساسش عقایده، شما عقایدتون محکم باشه، واقعا جهنم رو ببینید، بهشت رو ببینید.
در همون
تفسیر
آیه که از
من بس تمام کنم بیام خدا حافظ، بعد شما دیگه که وارد فاز بعدی بشیم، چون بحث های شما الحمدلله خیلی عمیقه دیگه، شروع میشه.
نه
دو بحث دیگه
نه،
خب حالا این تمام بشه، این عبارتشو بخونیم ببینید. به گونه ای که من فقط با تست های آخرتگرا کارگزاران دچار خلوص ویژه میشن، به گونه ای که در فضای واقع میشن که دائما بیاد قیامت بیفته. حالا چجوریه دیگه باید آقای غزوی که فرهنگ سازمانی هست برای اینو یه کارگاهی برقرار کنم، با کلیپ، با فیلم، با صوت، با چیز که آدم رو یاد قیامت بندازه. این میشه ارزیابی. ببینیم کی گریهش در میاد، کی خندهش در میاد، کی میگه بایدش کن بابا، کی چرت میزند موقع وقت، به گونه ای که دائما بیاد قیامت بیزنه. ذکرت دار، ذکرت دار خالص، و درجه خلوص به درجه تأثیر از وقایع آخرت است. شما میخواید درجه بدید، میگید آقا واقعا مثل شهید رجایی ترسید؟ بعضی نترسیدن، پوستشون کلوف بود، بعضی نیمه ترسیدن، هر کدوم مثل چمران شدند و آوینی شدن، حاج قاسم شدن، اینا میان بالا. ذکرت دار هیچ چیز عجیبیه. مثلا میگه عقیل اومد تو بیت المال، دید که گفت که به من یه مقدار پول بده. استماهنی من برکم سا، بعد میگه من به جای گندم بهش آهن بردادم. احمیت له حدیده، بعد داد زد گفت چرا این کاری کردی؟ گفت اتعن من اذا ولا اعن من لذا. گفت تو از این آهن ترسیدی، من از آتش نترسم؟ این آخرت گرایی رو بود. گفت من الان یه ذره به تو اگر گندم میدادم لذا میشد، نزاعتن لشوا، کباب میکنه، شوا یعنی کباب کردن. این آخرت رو دیده، ببینید ذکرت دار. رضا شدی رهبر ایدئال، به قیامت میشه آدم رو ارزیابی کرد. حالا چجوری ما باید روشش رو درست کنیم دیگه؟ الان سیستمش ما باید فراهم کنیم، میریم کارگاه جایی بگیم به آقایون. از مزایای این روش نهادینه شدن فرهنگ سازمانی آخرتگرا در سازمان هست. حالا انشالله باز چند تا آیه دیگه مونده، ما شرمنده شدیم، طول کشید، شاید دیدم خیلی دیر شروع شد که وقت شما خیلی گرفته نشه. یعنی یک بحثی که ما تولید کردیم یک کمیش عملاتی موند باز. اینا رو هنو 7-8 تا دیگه آیه هست، باز آیه هایی هست، اونقدر بیریم تا دیگه اشباع بشه. این نشد بگیم اون، اون نشد بگیم این. تا الان اون چی که ما گفتیم کاملا دقیق بود، یعنی هیچی شما نمیتونید بگید ارزیابی نبود، این کارگزار نبود، ذکرت دار نبود. اینا همش هم عملیاتیه. عدالت و فرد چجوری میشه احراز کرد؟ روش داره. مثلا فرض کنید که خلوصش چجوری میشه در روش داره، ذکرت دار. دانه درشت ها رو هم حتما چیز کنید، فقط به دانه کوچیکا نرسید، رضا خدا میره سراغ اون بالو بالایی ها. تا انشالله چون ما الان شروع راهبردی هم شروع میشه دیگه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.